ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. شمار رسمی قربانیان بیماری کرونا در ایران به 44,000 نفر رسید. سه کشور اروپایی از نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند. و جایزه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی اهدا شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین‌های کرونا در ایران. با اعلام مرگ 479 نفر دیگر از بیماران کرونا در ایران، تعداد رسمی قربانیان به مرز 44,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که بیش از 13,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران به ثبت رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 828,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. متخصصان و چندین نهاد داخلی و بین‌المللی این آمار را تایید نکرده و میگویند آمار واقعی بیشتر از ارقام اعلام شده از طرف مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر شمار جان باختگان از 400 نفر در روز فراتر رفته است. مقام‌های بهداشتی درباره 4 رقمی شدن شمار مرگ و میر در صورت عدم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و مقررات وضع شده از طرف مردم و مسئولان هشدار دادند. از دیگر سو کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز جمعه در اطلاعیه‌ای پایان محدودیت شهرها را منوط به تغییر وضعیت اعلام کرد. این اطلاعیه با بیان اینکه این طرح شهر محور است، از ادامه فعالیت بقا و اماکن مذهبی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی وزارت بهداشت خبر داده است. پیشتر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود در این دو هفته مراکز مذهبی و فرهنگی تعطیل می‌شوند و نماز جماعت و جمعه هم تعطیل خواهد شد. این اطلاعیه همچنین از استفاده از ماسک در تمامی مراکز عمومی و پرتردد در همه شهرهای ایران به صورت الزامی صحبت کرده است. تعطیلی دو هفته‌ای 150 شهر ایران که شامل 25 مرکز استان می شود از فردا شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد. و اما در اروپا، هانس کلوک مدیر منطقه‌ای اروپا در سازمان جهانی بهداشت میگوید در اروپا در هر 17 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میدهد. به گفته آقای کلوک تا کنون بیش از 15,700,000 نفر در کشورهای اروپایی به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 355,000 تن در این قاره بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. مدیر منطقه اروپا در سازمان جهانی بهداشت همچنین افزوده شواهد نشان میدهد بخش‌های درمان کشورهای اروپایی با تکمیل ظرفیت خود مواجهند و به ویژه در فرانسه و سوئیس 95% ظرفیت بخش‌های مراقبت ویژه اشباع شده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترکی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شدید کردند. این سه کشور در بیانیه خود ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش مطابق برجام فراخواندند. این بیانیه به نگرانی از افزایش سطح و غلظت غنی‌سازی اورانیوم در ایران اشاره کرده است و گفته است ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به 12 برابر حد مجاز بر اساس توافق هسته‌ای رسیده است. ساعتی قبل از بیانیه سه کشور اروپایی، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران در آژانس تعیین اولتیماتوم و ابراز نگرانی از فعالیت‌های ایران را غیرسازنده خوانده و گفته بود چنین اقداماتی لطمه‌زننده است. مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفته است در صورت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، این اقدام میتواند به جنگی تمام عیار منجر شود. این صحبت ها را حسین دهقان در گفتگو با آسوشیتد پرس مطرح کرده است. روز گذشته هم جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفت حمله نظامی به ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری نیست. از دیگر سو آقای مکنزی گفت به دستور رئیس جمهوری تعداد نظامیان آمریکایی در عراق کاهش می‌یابد و به 2500 نفر خواهد رسید. فرمانده سنتکام گفت حضور متداوم نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت‌های ایران و گروه خلافت اسلامی را محدود کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم که روز جمعه در پایان سفر خود به اسرائیل به سر می‌برد گفت برای مقابله با ایران هنوز تمام گزینه‌ها روی میز است. آقای پومپئو در گفتگو با روزنامه جروزالم پست با بیان اینکه توانایی ایران برای آسیب رسانی در جهان به طور چشمگیری کاهش یافته گفت آمریکا در کازار فشار حداکثری و اعمال تحریم‌ها علیه تهران موفق بود است. او با این وجود بر ادامه فعالیت های تهران تاکید کرد و گفت آنها همچنان به غنی‌سازی ادامه می دهند. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، یک هسته تروریستی به نام واحد 840 که عملیات آن با هدایت نیروهای قدس سپاه پاسداران صورت می‌گیرد، جدای از عملیات علیه اسرائیل از خاک سوریه، در کار طراحی و استقرار سازمان‌هایی برای حمله به اهداف کشورهای غربی و گروه‌های مخالف حکومت ایران است. در این باره گزارشی رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران بنابر بیانیه روز پنجشنبه ارتش اسرائیل، مسئول کاشت مین‌های ضد نفر و دیگر دستگاه‌های انفجاری دستساز در بلندی‌های جولان است. این واحد جدای از انجام عملیات در خاک سوریه، کار طراحی و استقرار سازمان‌های تروریستی را نیز بنابر بیانیه ارتش اسرائیل بر عهده دارد که علیه اهداف مربوط به کشورهای غربی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عمل می‌کند. روز سه‌شنبه 27 آبان ماه، واحدهای شناسایی ارتش اسرائیل به جز کشف بمب‌های دستساز کارگزاری شده در خط مرزی در بلندی‌های جولان، جلوی کاشت بمب‌های جدید را نیز گرفتند. بیانیه ارتش اسرائیل می‌گوید که یک گروه سوری که تحت فرماندهی نیروی قدس کار می‌کردند، مسئول این عملیات بودند. این بیانیه این اقدام را در زمره عملیات نیروی قدس برای تثبیت حضور نظامی خود در خاک سوریه تلقی کرده است. آنچنان که بیانیه ارتش اسرائیل می‌گوید، حملات روز چهارشنبه به اهدافی در خاک سوریه به تلافی همین عملیات صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در مورد حملات روز چهارشنبه گفت: امروز نیروی هوایی به اهداف مهم نیروی قدس ایران در سوریه حمله کرد. این سیاست روشنی است که من سالهاست دنبال کردم. ما اجازه نخواهیم داد که ایران حضور نظامی خود در سوریه علیه ما را تثبیت کند. هر گونه تلاشی که برای حمله به ما از خاک سوریه انجام شود را تحمل نخواهیم کرد. هر کس بخواهد به ما حمله کند و یا تلاشی در این باره بکند، عواقب آن را خواهد دید. در تهران هنوز هیچ مقامی وقوع این حمله را تایید یا تکذیب نکرده. در مقایسه با دفعات پیشین حمله به نیروهای ایرانی یا نیروهای مورد حمایت تهران در خاک سوریه که مقامهای اسرائیلی در قبال آن واکنشی نشان نمی دادند، رویترز با ذکر اینکه موضع‌گیری سریع و صریح بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل را میتوان نشان از اهمیت این حملات برای این کشور دانست، خاطر نشان میسازد که حملاتی به این گستردگی به معنای فرستادن پیامی آشکار از تل آویو به تهران است. ارتش اسرائیل در ذکر جزئیات حملات خود به 8 نقطه در خاک سوریه این اهداف را برشمرده است: تأسیسات در مقر نیروهای ایرانی در کنار فرودگاه بین‌المللی دمشق، مکان محرمانه برای هیئت‌های نظامی ایرانی که به سوریه سفر می‌کنند، مقر لشکر 7 ارتش سوریه که نیروی قدس ایران عمدتاً از آنجا در بلندی‌های جولان عملیات انجام می‌دهد و آتشبارهای زمین به هوای ارتش سوریه در مکان‌های مختلف که هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار می‌دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که جنگ در این کشور را رصد می کند، در گزارش این حملات از کشته شدن دست کم 10 نفر شامل 5 ایرانی، 2 شبه نظامی شیعه عراقی یا لبنانی و 3 نظامی سوری خبر داد. آژانس خبری حکومت سوریه کشته شدن 3 نظامی و زخمی شدن 1 نفر را تایید کرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از وی به دلیل حمایت از کشورش و فشار بر ایران تشکر کرد. از تلاش های فوق‌العاده شما برای اجرای سیاست فشار حداکثری رئیس جمهوری ترامپ تشکر می کنم. ایران تحت فشار است و همین میزان حمایت تهران از گروه های مختلف نیابتیش در خاورمیانه را کاهش داده است. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم در اظهارات خود حمایت اسرائیل از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را برشمرد و گفت: ایران مهمترین حامی تروریسم در جهان است و از این رو هیچ قصدی برای کاهش فشار بر ایران وجود ندارد. دور جدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایران در خاک سوریه در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از جمله با انتقال سفارت خود به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به گونه‌ای بی‌سابقه از سیاست‌های تل آویو حمایت کرده است.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. پیش از اینکه سری بزنیم به نمایشگاه جهانی هنر با نام آرت کلون، اجازه بدید چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران شامگاه پنجشنبه در یک مراسم مجازی جایزه آزادی مطبوعات سال 2020 را به محمد مساعد روزنامه‌نگار اقتصادی اهدا کرد که به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شده. قرارگاه خاتم الانبیا از عقد قرارداد 20,000 میلیارد تومانی با یک متهم مهدی جهانگیری به فساد اقتصادی دفاع کرد. و مسئولان استان هرمزگان از اقدام فوری علیه عاملان تخریب خانه زنی در بندرعباس خبر دادند. اما بپردازیم به جشنواره نمایشگاه جهانی هنر با شهرام میریان.
آرت کلون معروفترین و پرپیشینه ترین بازار عرضه آثار تجسمی دنیاست. اکثر گالری ها و یا نگارخانه هایی که در این نمایشگاه شرکت می کنند در دنیا شناخته شده هستند و همه ساله آثاری را از نقاشی کلاسیک و مدرن گرفته تا عکس و مجسمه، چیدمان و ویدئو ارائه می کنند. آرت کلون نخستین نمایشگاه هنر در دنیا با این هدف در آلمان راه اندازی شده که با زمان جلو رود و آخرین دستاوردهای هنری را به مخاطبان جهانی معرفی کند. این نمایشگاه همواره در اواسط ماه چهارم هر سال میلادی کار خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کرد، ولی امسال به دلیل کرونا فعالیتش را به صورت آنلاین به اواخر پاییز موکول کرده. برای چگونگی ورود به این نمایشگاه آنلاین، مسعود سعددین، مدرس تاریخ هنر، نقاش و برنده جایزه هنری راین در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
برگزار کنندگان آرت کلون یک سایت درست کردن که همه این گالری ها وارد این سایت میشن و از اون طریق میشه تمام آثاری که قرار بوده توی آرت کلون نمایش گذاشته بشه دید. در این حال که اسامی خود گالری ها هم هست، جدا از آرت کلون دو مرتبه میشه تک تک گالری ها رو به صورت لینک مراجعه کرد و اونها رو هم دید. این ایده‌ای بوده که به هر حال احتمالاً در آینده همه نمایشگاه بین‌المللی بهش رجوع خواهند کرد که در ابتدا یک مجموعه‌ای وجود داشته باشه که هر کس بتونه مستقیم وارد اون مجموعه بشه. به هر حال برای بیننده کار دشواری نیست، یعنی میتونن اونها خیلی سریع وارد این گالری‌ها بشن از طریق اینترنت.
آی سعددین، چرا گالری های ایرانی کمتر دیدیم ما که در این نمایشگاه شرکت کنند؟ علتش چه بوده؟ تا اونجا که من یادم هست منهای گالری الهه دوبار در نمایشگاه آرت کلون شرکت کرد، دیگر ما از گالری های ایرانی چیزی ندیدیم.
بله دقیقا همینطوره. گالری الهه خیلی تلاش کرد در ابتدا توی آرت کلون شرکت بکنه، ولی مخارج فوق‌العاده سنگینه. تقریبا برای 5-6 روزی که این نمایشگاه برگزار میشه در حدود 20,000 یورو فقط مخارج اجاره هست و این با وضعیت ارزی که در ایران وجود داره در شرایط حاضر برای گالری ها امکان پذیر نیست. یعنی فروش در ایران آنچنان زیاد نیست که بشه با این قیمت ارز فعلی اصلا در این نمایشگاه بین‌المللی شرکت کرد. نه تنها در کل، در جاهای دیگه هم روز به روز دشوارتر میشه. الان در شرایط حاضر وقتی این نمایشگاه به صورت آنلاین برگزار میشه، تلاشی از سوی گالری‌های ایران صورت بگیره که در این نمایشگاه شرکت بکنن، چون چند تا گالری برای خیلی مهم ما در تهران داریم با هنرمندانی که دنیا هنوز نمیشناسه، هنرمندای جوان هستن که میشه از طریق سایت این نمایشگاه بین‌المللی به مرور به دنیا شناختشون. و به نظر من آرت کلون و نمایشگاه‌های دیگه فکر نکنم مقاومتی در مقابل این مسئله داشته باشن، چون تا به حال مسئله مالی بوده که مشکلی به وجود می آورده، ولی علاقمندی هنوز از سوی غرب هست که ببینن در ایران چه اتفاقاتی می افته.
آرت کلون در حالی امسال 54 سالگیش را در شهر کلن آلمان پشت سر می گذارد که چند سالیست نمایشگاه های مشابه دیگری هم به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکسیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند و به همین دلیل است که آرت کلون به مادر نمایشگاه هنر در دنیا معروف شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری کوتاه میرسیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید، در ساعت بعدی هم شنونده ساعت ششم خواهید بود.